علم روز زبان زمان عبان چی بود؟ یکی ادبیات بود که عبان نمره یک بود در ادبیات، تردید نم، و یکی قرائات بود. عبان مفرده داشت، اصلا خودش یک قرائت داشت. اگر مثلا این روشن تشیع روشنش نبود، چه بسا یکی از قرائات سبع امروز قرائت عبان بود. این گفتن قرائت هفت عاصم، یکیش بودن قرائت عبان، قرائت داشت همون زمان برای خودش، شاگرد امام صادق. عبان علم روزی رو بلد بود که دیگه نگاه نمی کردن شیعه است یا سنی، ناچار بودن بیان محضر احزانو بزنن. لذا میگه وقتی عبان میومد، اگر اشتباه نکنم عبانه یا حمرانه یا عبانه، چون حمران هم همین خصوصیت رو داره، هم ادیبه هم قاریه. وقتی میامد مدینه از کوفه، میگن بقیه، چون ستون به ستون میشستن، بقیه ستون ها خالی میشد، خلوت میشد، همه دوره جناب عبان یا حمران حلقه میزدن. عرضم اینه، بسیاری از علمای ادب که شیعه بودن و ظهور و بروز هم نداشت، تقیه میکردن، نکتش این بود که اونا دیگه کار نداشتن به اینکه چه مذهبی داری، به تخصصش کار داشتن. اینی احب و یرافی شیعتی مثلو، یعنی تو یه تخصصی داری، ناگزیرن، میان میبینن که عجب چقدر این قویه، به واسطه او مزیت. توی یکی از اصحاب، الان اسم شریفش خاطرم نیست، التیار، بله التیار، حمزه تیار، میگه امام صادق صلوات الله علیه از من پرسیدن که این آیه قرآن رو چجوری قرائت میکنن. تیار میگه که نمیدونم، من بلد نیستم بنش. حضرت فرمودن ابوک، پدر تو خیلی قوی بود تو این قضیه. سوال دیگه ازش پرسیدن، گفت نمیدونم، حضرت فرمودن پدرت. بعد میگه یه روزی پدر من با پدر تو جایی بودن، اگر اشتباه نکنم چون از حافظه نمیکنم، یکی از عامه اونجا بود از شام، تو قرائت وارد بود، حضرت به پدر تو فرمودن که باش بحث بکن. بحث که تمام شد و غالب شد، شامی برگشت به امام واقع گفت تو میخواستی به من نشون بدی که تو شیعه هات مثل این آدم داری، تو شاگرد این شکلی داری. از فرمودن بله. یعنی حضرات نه تنها دامنه علمو کوچک نمی کردن، تو همون دوران گستره علم شاگردانشون وسیع بود و تحدی یه مرحله، یعنی میگن این مرزها رو عقب بذاری، راوی اومد گفت میخوام با تو بحث کنم، حضرت فهمدن برو سراغ حمران، گفت من انما ارید و که لا ارید و حمران، حضرت فهمدن این غلبت حمران فقط غلبتنی، یعنی مرز رفت اونجا، یعنی من تو رده شاگردانم با شما تحدی میکنم، خودم که لا یرقا الیت تیر، یا حالا اونجا خیلی بالاتر از اینکه تو بیای با من بحث کنی، تو شاگردانو بحث بکن، اگر غالب شدی بیا مرحله بعدی. خب میگم اینجور تربیت کرده بود. خب ببینید یه حوزه به این حد فعال که بعدن تبلورش تو دوره‌ای میشه، یعنی ما اگه بخوایم یه نفر رو تو بعدی ها همیشه تو ذهنمون میاد زود، مثلا شیخ وهابی خیلی زود میاد تو ذهن. حالا مثلا علامه، شهید اول، شهید ثانی، اینا خیلی جامعیت داشتن، حوزه اون دوران خیلی متفاوت تعریف شده بود تو دامنه علوم. من این قصه تأسیس علم یه بهانه‌ای بود برای طرح این مسئله در ذهن قاصرم، که ماجرای نقش تأسیسی شیعه باید یه پیوست امتدادی هم پیدا کنه، یعنی اگر مؤسس این علوم بودن، اون حوزه باید تو همین ادبیاتش، توی رشته های دیگری که حضرات پایه‌ریزی کردن، اصحاب پی گرفتن، خب وظیفه علما اینه که اونها هم پیگیری اینها رو تعقیب کنن، ادامه بدن این مسیر. این به صورت باید این بررسی بشه که امروز این مطلب هست یا این مطلب نیست. از قدیم هم یه به اصطلاح اختلافاتی تو این مسئله بوده، حالا حکایتش جالبه، میگن عاشق جعفر کاشف القصا از نجف آمد اصفهان. این نقل من از مرحوم، یعنی به واسطه از مرحوم آیت الله بهجت. ببینید سوال اینه که در واقع این که گفتم حوزه ایدئال، علومی که باید توش تعقیب بشه چیه؟
در حال حاضر.
در حال حاضر. یعنی ما چه علومی رو باید تعقیب کنیم، چه علومی رو نباید تعقیب کنیم؟ من عرضم اینه، یکی از مسیرهایی که به پاسخ برسیم پیگیری تاریخه. یعنی حوزه زمان امام صادق اگه امثال همران و عبان و ثعلبه ابن میمون و ابراهیم ابن ابی بلاد و ابوالبلاد و بزرگان قراء داشته، اگر دستگاه شیعه تو همون دوران خلیل ابن احمد و فراء و امثال اینها داشته، اگر کمیت و فرزدق شاعر داشته، حالا فرزدق که میگم خیلی دیگه داریم، دهبل داریم، دیگران داریم که محزن شاعرهای به این مدل داشته، اگر به همون روال سید امین ما تو رشته های مختلف این همه اعیان داشتیم، این اعیان چقدر امتداد پیدا کردن در طول تاریخ؟ ما این یه روال خطی نداریم، یه دوره های خیلی فربه شده، یه دوره خیلی نحیف شده. عرض من اینه، رسوندم عرضم رو؟ مرحوم عاشق جعفر، عرضم این نقل رو با واسطه از مرحوم آیت الله بهجت من شنیدم، ولی بعدش نزدیک به مزامینش رو در قصص العلمای تونکابونی من دیدم این رو. که عاشق جعفر میاد ایران، معروفه دیگه، حکایتش تو ایران خیلی معروفه، اصفهان میاد، شهری دیگه میره و ماجراها داره شیخ جعفر. ایشون در اصفهان که میاد، خب بین حوزه اصفهان و حوزه نجف اصلا میشه گفت هیچ نسبتی نبوده دیگه بیان. چرا؟ چون تو حوزه نجف هیچی نمیخوندن الا الفقه، در حوزه اصفهان همه چی میخوندن حتی سحر. یعنی حتی سحر میگه اهلش برای اینکه دفع کنند و باطل کنند تو متخصصینش بودن، بالاخره توی گروگوشه اینجور بود. حوزه اصفهان رو از این مصائب دوره رضاخانه ملعونه، تا اون دوران بود، یعنی بازم جون داشت، خیلی حوزه کهن و عریقی بود حوزه اصفهان. متاسفانه دیگه از دست داد. ماجراش هم ببینید کارایی که اونا کردن، اگه کسی اونو بخونه میفهمه عاشق عبدالکریم چی کار کرده. خیلی کار عجیبی کرده، یعنی خلاف جریان آشنا کرده، عجیب بوده که ایشون تو دوره‌ای که همه رو ورانداخت رضاخان برنامه داشت. مرمای بهجت میفهمون در دوره او ما نجف بودیم، به تعداد در مثلا 10 سال به تعداد انگشتان دست طلبه وارد حوزه نجف نشد. شما وقتی ورودی حوزتون بره یعنی تموم شده، یعنی اینا بنا داشتن که بخشکونن، خشکوندن تدریجی اینه که آب نرسونن، مثلا بذر نرسونن، بذر نداشتن. تو این دوره که میگه 10 نفر نیامدن، ایشون میاد توی قم بغل گوشش حوزه تأسیس میکنه. و کاری که ایشون کرد، مدارایی که ایشون میکرد و اون سیاستی که ایشون داشت خیلی عجیبه. میگم خاطرات عاشق عبدالکریم، 2 نفر، یکی عاشق عبدالکریم یکی مرحوم بروجردی، خیلی انسانهای کیس و سیاست مداری بودن توی خود حوزه قم. کاری که اینها کردن و خود عاشق عبدالکریم هم امیدی به بقای حوزه نداشته است. معروفه که خود آیت الله شوبری هم میفهمن به اصحابشون گفته اگه چند روز این حوزه رو نگه دارن مثلا رفقا، من ازشون ممنونم. چند روز که این چند روز به حمدالله طول پیدا کرد و به برکت الطاف الهی ادامه پیدا کرد. و یعنی اینا انتظارشون این بود، چون میدونید حتی مراسم ختم نذاشتن برای عاشق عبدالکریم بگیرن، قدقم بود، ممنوع بود همین. الان اگه حال میگفتم اون حتی سر اینو داشتم میگفتم، گفتم حوزه اصفهان خیلی وسیع. وقتی عاشق جعفر آمد اصفهان، یه سری از علمایی که معقول کار کرده بودن، خب حکمت اینا اون زمان رایج بود، بزرگانی بودن، شاید آقا علی میری الان تردید دارن اونجا بودن، میگه یکی از شاگردان بزرگان و حکما مسائل حکمت نوشت از استفتا از آقای عاشق جعفر کاشمرد. خب طبیعیه دیگه، فردا پس فردا جواب اومد، دیدن جواب ها قاعده است، مطابقه فقط به لسان فقها ها مثلا، یعنی به ادبیات فقهی جواب حکمی داده. تعجب کردن، گفتن ما تا جایی که میدونیم حوزه شما این چیزا نیست، چه خبره؟ ایشون گفته بود من از بس روایت خوندم ذهنم واقع بین شده. حالا دیگه این جملهش جمله خیلی عجیبیه، از بس روایت خوندم. نظام وقتی شما مطرح کردید من معلومات شما نداشتم، اما به واقعیت مطلب رسیدم، طبق واقعیتی که مستفاد از روایات بود پاسخ شما رو طبق قاعده نوشتم. خب حالا میگم خود این تو قسمت روایت خانی هم که عرض کردم این به اون فیش هم مرتبط میشه، ببینید بگذارید اونجا که روایت خونی چقدر اثر داره برای علایه ها. میخوام بگم حوزه همون زمان تنوعی داشته توی روال خودش، حوزه های متأخر گاهی تمرکز داشتن روی رشته. این بحث حالا سرفصلش رو مطرح کردم، تو ماجرای اخباریون این دوباره مطرح میشه به یه بیان دیگری، اونجا عرض میکنم. ما این بحث تدوین رو، تأسیس رو تمام کردیم، یه اشاره جلسه آینده به بحث شروع ماجرای تدوین میکنیم. به نظر مناسبه که اینجا اون سوال جایگاه ارتکاز و تدوین و نسبت اینها رو یه مباحثه کوتاه ولو شده بکنیم که اینا چه نسبتی با هم دیگه دارن، چون عرض کردم این سوال مهمه، هر بحث علمی این سوال که باید توش نظری داشته باشه. من یه ذهنیتی دارم اینو عرض میکنم، منظرتون با هم گفتگو کنیم که بعد برسیم به بحث اخباریون و اونجا بحث تأثیر اصول امامی از عام رو مطرح کنیم که ما آیا مجازیم تو عقل، مجاز نیستیم. اینم باز ربطی به اصول پیدا نمیکنه، خیلی جاهای دیگه به اصطلاح شاخه داره. والحمدلله رب العالمین.
یلا دیگه هم گفتید که کجا من از اول آشق جفر از روایت خوندم؟
بله بله.